evaluation of procedures.
خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تکون جوهر نفس بود. عرض کردیم کسانی که قائل به تجرد نفس هستند، در حدوث نفس و پیدایش نفس دو تا نظریه وجود داره، یه نظریه مشا ابن سینا و یک نظریه حکمت متعالیه جناب ملا صدرا. حکمت مشا ابن سینا در حدوث نفس قائل به این هستن که نفس همراه بدن حادث میشه، همراه جسم حادث میشه. یعنی وقتی جسم حدوث پیدا میکنه، نفس هم مستقلن حدوث پیدا میکنه و بعد تعلق پیدا میکنه به بدن که مع البدن حادث میشه، همراه بدن حادث میشه. که خب اینجا یه مقدار اشکالاتی وارد میشه به این نظریه که یک موجود مفارق عقلی وقتی حادث شده، نفس بدون بدن، خب یک موجود مفارق عقلی باید باشه. یک موجود مفارق عقلی تک جزئیتش چگونه است؟ اون کسرت رو چجوری میشه تصور کرد بدون بدن؟ و بعد تناسبی که با بدن داره، با جسم داره چجوریه که تعلق پیدا میکنه به این جسم؟ و خیلی از اشکالات دیگه‌ای که حالا به این نظریه وارد میشه. نظریه بعدی نظریه صدرالمتعلهین بود که فرمود نفس به بدن حادث میشه، یعنی اون جوهر جسم بر اثر تکاملات و اشتداد وجودی که پیدا میکنه، رفته رفته پا از مرحله جسم فراتر مینهه و وارد میشه در عالم مجردات و باز همینجور افاضات که از عقل کل صورت میگیره، این شدت وجودی پیدا میکنه، نفس قوت میگیره و همینجور تا به اون آخرین مرحله‌ای که انسان به اون کمال نهایی که میتونه برسه، این نفس همینجور در حالت شدت وجودیه. یعنی در اصل همین جسم که میاد و تبدیل میشه به روح، که مثالش رو در قرآن عرض کردیم، آیه قرآن رو که خداوند سبحان آتش رو مثال میزنه، جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، خداوند از درختی سبز برای شما آتش قرار میدهد، که ما میبینیم اول چوب ماده است، جسمه، وقتی آتش میگیره تبدیل به حرارت میشه، همون ماده تبدیل میشه به چی؟ انرژی. و بعد اون حرارت نور داره که نور دیگه تجردش خیلی بیشتر از اون حرارت و آتشه، که یک موجود جسمانی تبدیل میشه به یک موجود مجرد. یعنی مثال بخوایم بزنیم برای جسم و نفس به این صورته که نفس از جسم حادث میشه، مثل اون آتشی که از اون چوب حادث میشه، یک موجود مجرد از یک موجود مادی. و باز عرض کردیم مثال دیگه‌ای که بخوایم بزنیم مثل میوه‌ای که از یک درخت حادث میشه، نفس مثل یه میوه‌ای که از درخت بیرون میاد. و زیر سر همین مطلبه که ما میتونیم تناسخ رو ابطال کنیم. تناسخ رو اگه در خاطر عزیزان باشه، ادهی قائل به تناسخن، میگن روح بعد از مفارقت از بدن میپیونده به یه بدن دیگه ای، تناسخ و تماسخ و تراسخ و تفاسخ. اگه به بدن یه انسان دیگه بپیونده میشه تناسخ، اگر بعد از جدا شدن از بدن انسان بپیونده به بدن یه حیوان بهش میگن تماسخ، اگر بپیونده به بدن یک درخت میشه تراسخ، اگر بپیونده به بدن سنگ میشه تفاسخ، که همه اینا باطله. چرا؟ چون نفس پیوستنی نیست، که نفسی چیزی نیست که بیاد بپیونده به بدن. نفس مثل یک میوهیه که از درخت بیرون میاد. شما میتونید میوه یک درخت رو از او قطع کنید وصل کنید به یک درخت دیگه؟ نه، نفس هم مثل یک میوهیه که از درخت بدن حادث شده. پس تناسخ و اینها به راحتی با همین جسمانیت الحدوث بودن نفس ابطال میشه. و بعد تکاملاتی که حالا برای نفس ما قائلیم، که نفس اون اشتداد وجودی که بر اثر علم و عمل پیدا میکنه، تا یه حدی بعد از حدوثش نفس آشنا میشه با اولیات، با بدیهیات، و بعد تا یه حدی که میرسه متوقف میشه در مرتبه خیال و وهم. اگر دنبال علم و عمل بره، اون ارتباطش با عقل فعال افزوده میشه و کمال کسب میکنه. جوهر نفس همینجور شدت میگیره، میباله تا به اون اعلا درجه انسانی برسه، و الا در بعضی از مراتب توقف میکنه. و خیلی از مباحثی زیر سر همین جسمانیت الحدوث بودن نفسه. برای اینکه مطلب خوب جا بیفته برای انسان، رو یه نکته باید تمرکز کنیم که تو خود شرح میاد، آقا جان مطلب رو میارن. که جلسه قبلم عرض کردیم چجور یک ماده میاد تبدیل میشه به یک امر مجرد. یه امر مادی تغییر ماهیت میده میشه یک امر مجرد. چجور میشه این؟ گفتیم اگر ما در قوس نزول دقت کنیم، فیض تنزل میکنه میاد میشه چی؟ ماده. ما این عالم جسم که میبینیم تنزل فیض الهیه. بالقدرت التی قدرتها، این همون قدرتی که تقدیر خورده. قدرت رو به زبان امروزی میگن انرژی. خود به اصطلاح علمای فیزیک میگن ماده همون انرژیه که تبدیل شده به ماده تبدیل شده. در قوس نزول چجور انرژی میاد میشه ماده؟ چجور یک فیض مجرد میاد میشه جسم؟ همین جور در قوس صعود جسم میاد تبدیل میشه به مجرد. در اون عین قبلی اگه در خاطرتون باشه، در عین هفتم آقا جان یه عبارتی را آوردن که سبحان من کسف اللطیف و لطف الکثیف. همین مطلب کوتاه، این یه تلسم علمیه، تلسمات علمیه. سبحان من لطف الکثیف و لطف الکثیف، قوس نزول و صعود رو میگه. کثیف اللطیف، لطیف رو کثیف کرد، یعنی اون انرژی رو، اون موجود مجرد رو اومد کرد مادی، تنزل کرد دیگه، تکاسف پیدا کرد. بعد دوباره لطف الکثیف، دوباره این موجود کثیف مادی در قوس نزول لطیف میشه. اگر اینو بفهمید جسمانیت الحدوث بودن براتون جا افتاده. حالا یک سری شاخ و برگ هایی هست که روی این مطلب بار میشه، یعنی فهمیده میشه از این بحث جسمانیت الحدوث بودن، مثل اتحاد عاقل به معقول، مثل بعضی از مباحثی که در مورد علم داریم که علم ذاتی انسان میشه یا در حکم عرض برای نفس، همچنان که مشامی گفتن، که اینجا اون جدایی مکتب ابن سینا و ملا صدرا خیلی مشهوده، چون بعضی جاها همراهن با هم اما بعضی جاها از هم فاصله میگیرن. همین جسمانیت و الحدوث بودن نفس و شاخ و برگی که میخوره اون افتراق فلسفه صدرایی و سیناییه که خیلی مباحثش فاصله میگیره از هم. و حالا مطالب دیگه، شاخ و برگ دیگه ای که داره انشاءالله در ضمن بحث پیاده میشه. از ابتدای این خوندیم ولی حالا دوباره روخونی کنیم. عین نه، تکون جوهر نفس. پرسشی در اینجا مطرح است که آیا نفس جسمانیت الحدوث و تصرف است یا روحانیت الحدوث و تصرف؟ به عبارتی دیگر، آیا نفس حادث است به حدوث بدن یا با حدوث بدن؟ البته هر دو قول برانند که نفس روحانیت البقا و تعقل است. جفتشون به این قائلن که نفس بعد از بدن باقیه و ایتون قضایا اشتراک دارد تو اون قسمت حدوثش، و خدای تبارک و تعالی فرموده است و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، که دار آخرت یک پارچه حیات است و نفس هم که از جنس دار آخرته، لذا حلیه، مردنی نیست، نابود شدنی نیست، در اینا مشترکن. حکمای متأخر مشیائی مذهب دوم را اختیار کردند که آن نیز دارای شبه هایی است. مذهب دوم یعنی چی؟ یعنی با بدن حادث میشه، اما حق آن است که نفس جسمانیت الحدوث و تصرف و حادث به حدوث بدن و مسخر در تحت تدبیر متفرد به جبروت است. همراه بدن حادث نمیشه، بلکه به بدن، منشأش بدنه و در تحت تدبیر تسخیر متفرد به جبروت در حال رشد و تکامل، مثل بقیه موجودات. بقیه موجودات هم در تحت تسخیر ملکوت دارن رشد میکنن و میبالن و تکامل پیدا میکنن و از طوری به طور دیگر در انتقال است. علقه، مزقه همینجور میاد تا میرسه به اون مراحل تجردی خودش. از مبدأ فعال، مبدأ فعال اون مبدأیه که کمالات رو افاضه میکنه. ما در قبل در این مطلب مبحث بحث داشتیم ولی آینده هم اثبات میاریم ادله رو که علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. حتی علمی که شما از استاد یاد میگیرید، کتاب میخونی، نوار گوش میکنی، تمام اینها مطلقاً از عالم بالاست و از یک مبدعی این داره افاضه صورت میگیره. این افاضه از یک مبدعی صورت میگیره. که حالا اینجا اگر اجازه بدید یه مختصری عرض کنیم از این مطلب، بعد در آینده به تفصیل پیرامونش صحبت میکنه. در مورد علم، که آیا ما از استاد علم میگیریم، از کتاب علم میگیریم، از نوار علم میگیریم، از کجا علم رو دریافت میکنیم؟ ما میپرسیم که آیا علم اصلا وجود داره به نظر شما یا نداره؟ مسلماً وجود داره، چون دانا با نادان برابر نیست. اون کسی که داناست چیزی دارد که آن نادان ندارد، و آثار وجودیش هم میبینیم، این بلنگو، این فرش، این خونه، اینا همه آثار علم دیگه. خب از طرفمون میپرسیم، میگیم شما چگونه علم را کسب کردی؟ شما که عالم شدی چگونه علم را کسب کردی؟ میگی من رفتم دانشگاه، استادمون صحبت کرد، یاد گرفتم. میگیم خب استادتون صحبت کرد، شما یاد گرفتید، استاد حرف میزنه، صوت. صوت چیه؟ تموج هواست، میاد میخوره به پرده گوش شما، درسته؟ اینو که قبول دارید؟ بله. آیا علم در این امواج بود، آمد خورد به گوش شما، منتقل شد به جان تو؟ آیا علم در این صوت بود، یعنی سوار این صوت شده بود، آمد خورد به گوش شما، رفت تو جان شما؟ مگر این همه اصوات نیست تو این عالم؟ اینا همه دارای علم هن. علم رو اینا سوار. مثلا شما از استاد چگونه علم کسب کردی؟ با زبان، با سخن. صحبت از اینه که سخن چگونه علم رو منتقل میکنه. آیا علم روی اون صوت نشست آمد؟ نه، اینجوری که نبود، چون خیلی از اصوات رو ما میشنویم و هیچی یاد نمیگیریم. یارو به زبان چینی صحبت میکنه، چرا اونجا علم منتقل نمیشه به من؟ یا کتاب میخونم، کتاب چیه؟ یه سری جوهر سیاه رو کاغذ سفید ریخته. آیا علم درون این جوهره که میاد میره تو نفس من؟ علم چجوری میاد به نفس من؟ من که نداشتم، من نادان بودم دانا شدم. علم گفتیم وجود داره، من نادان بودم دانا شدم، یا استادم حرف زد گوش کردم، یا کتاب خوندم. علم چگونه منتقل شد به من؟ از طریق تموج هوا که نیامد، یا داخل این جوهر و کاغذ نبود که بیاد تو جان من؟ پس من چگونه دانا شدم؟ یعنی این علم چگونه در نفس من جا گرفت؟ میگیم به قول حاجی سبزواری، الحق و انفاز من القدسی صور و انما اعداده من الفکر. استاد و کتاب و نوار یه معدن، کمککارن که شما از عالم بالا علم رو دریافت کنید. استاد شما وقتی سخنرانی میکند، داره در اصل بلند بلند فکر میکنه که شما رو با فکر خودش میبره. خب در مسیری قرار میدهد که از یک مبدعی علم در جان شما فرود بیاد، و الا علم که از سخن رد نمیشه، از دهان من بیرون نمیاد، بره تو گوش شما. که شما وقتی تفکر میکنید، فکر چیه؟ الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادی الال مرادی. فکر یه حرکته. شما وقتی حرکت فکری میکنی، تو مسیری قرار میگیری که از عالم بالا علم افاضه میشه به جان شما. اصلا استاد و کتاب و نوا رو بذاریم کنار، شما تک تنها نشستید تو خونه تفکر میکنی، فکر میکنی یک مطلب علمی گیرت میاد، دانایی به دست میده. این دانایی رو کی بهت داد؟ خودت که نداشتی، از جای دیگه بهت داده شده. اونجا کی بهت داد؟ از یه جایی آمد این علم. همونجوری که استادت هم حرف میزنه، استاد به تو علم نمیده. استاد بلند بلند فکر میکنه، ذهن تو رو حرکت میده به سوی یه مبدعی که از اونجا علم افاضه میشه، علم صورت میگیره، افاضه علم در جان تو، و تو نور دانایی رو به دست میاری. مطلقاً علم از عالم بالاست. چرا؟ چون اصلا ما در عالم ماده علم نداریم که. علم چیه؟ مجرده. مجرد در ماده جا نمیگیره که. مجرد که در ماده جا نمیگیره. استاد تنها کاری که میکنه معده. کتاب معده، یعنی کمککاره. نفس شما رو کمک میکنه که از عالم بالا دریافت کنی. حالا این دریافتم متفاوته، یعنی هرچی انسان نفسش پاکتر باشه دریافتهای اونسویش بیشتره. دو نفر میشینن سر کلاس یه مطلب میشنون، اما یکی هزار تا مطلب میگیره، یکی یه دونه. به خاطر اون پاکی گیرندگی قویی که داره، که هرچی پاک باشه گیرندگی بیشتره. علم مطلقاً از عالم بالا افاضه میشه. والحق انفاز من القدسی صور و انما اعداده من الفکر. فکر معده، کمک کار فقط. خب این علمی که از عالم بالا میاد پس یه مبدعی داره، یه مبدعی داره افاضه میکنه این رو. منتها بستگی داره شما تو چه مسیری فکرت حرکت کنه. شما وقتی در مسیر ریاضیات فکر میکنی، علم ادبیات فارسی به افاضه نمیشه که. یا تو ادبیات فارسی کار میکنی، فیزیک به عنایت نمیشه که. تو اون مسیری که ذهنت میره دریافت میکنی از عالم بالا. خب این بحث رو حالا آینده انشاءالله میشکافیم بیشتر، پیرامونش بحث میکنیم، گفتگو میکنیم و میبینیم که چجور علم مطلقاً از عالم بالاست. نه تنها علم، بلکه تمام کمالات از اون ور صورت میگیره، از یک مبدأ فعال، مبدأی که همه علوم درش هست، مبدعیه که همه علوم درش هست. به اون میگیم عقل فعال. در شریعت بهش میگیم جبرائیل. این منبع علم و انبیا بدون واسطه باش ارتباط دارن. بقیه انسان ها معد میخوان، کمک کار میخوان، باید کتاب بخونن، استاد ببینن، درس بخونن که سیمشون وصل بشه. اما انبیا مستقیما مرتبطن و از اونجا بهشون افاضه صورت میگیره. خب از مبدأ فعال کمالات متعاقبه، متعاقبه یعنی پشت سر هم، متعاقبه جوهریه بر نطفه افاضه میشود. نطفه چرا تکامل پیدا میکنه؟ چون کمالات از اون طرف دم به دم بهش افاضه میشه. نخستین آنها مانند صورت معدنیه است. همونجور که معدن به سمت کمال میره، این هم کمالات معدنیه رو طی میکنه. و آن حافظ ترکیب و مفید مزاج است. اونجاست که مزاج حاصل میشه، یعنی یک مزجی، یک ترکیب خاصی به نطفه دست میده. دوم صورت نباتیه است، نبات گیاه. بعد وارد مرتبه گیاهی میشه. گیاه چجوری رشد میکنه؟ این نطفه هم شروع میکنه رشد کردن، دست در میاره، پا در میاره، سر، چشم، گوش، اینا شروع میکنه شکل گرفتن. و پس از آن جوهر حیوانی، حالا اون قوای حیوانی مثل احساسات، احساس گرسنگی، احساس خط، اینا رو گیاهان ندارن دیگه. و بدین سان اشتداد در وجود سوری جوری واقع می شود تا آنکه مجرد شود. این افاضات صورت می گیره به این ماده تا اینکه میاد حظی از تجرد پیدا می کنه، می بالد به مرتبه ای که حظی از تجرد پیدا می کنه. یک کاخیست اونقدر ارتفاع پیدا کرده این کاخ که متصل شده به آسمان. مثال بخواییم بزنیم، کاخیه که اونقدر بالا رفته تا متصل به آسمان شده، تا آنکه مجرد شود و از ماده ذاتن و سپس ادراکن و تدبیرن و فعلن و تأثیرن ارتفاع یابد. یکی یکی مراحل رو از ماده دیگه جدا میشه. یکی ذاتن، ذاتش دیگه یه ذاتی پیدا میکنه غیر مادی. نفس خودش یه گوهری غیر مادیه، اگرچه الان چسبیده به ماده است، ولی اگر قطع بشه خودش دیگه باقیه. مثل اون میوهی که گفتیم میرسه، که شما میوه رو از درخت قطع کنی اون میوه خودش هست. و سپس ادراکن، شروع میکنه ادراک پیدا کردن، و تدبیرن، و بعد شروع میکنه بدن رو تدبیر کردن، خود نفس. و فعلن، فعل کار انجام میده، بدن رو تحت تسخیر خودش میگیره و کار انجام میده. نفس شما الان بدن شما رو بلند میکنه میاره اینجا، نفس شما بدن شما رو بلند میکنه انتقال میده این بر اون بر. و تأثیرن، تأثیر هم در بدن میذاره، که در فصل اون این قبل اینو خوندیم که نفس در بدن تأثیر میکنه، ارتفاع یابد، مرتفع میشه از ماده. بنابراین نفسیت نفس نحوه وجود آن است، نه آن که پس از تمامیت و هویتش بر آن اضافه و عارض شود. ها، نفسیت نفس اون نحوه وجودی که از جسم بر اثر اشتداد وجودیش پیدا شده حاصل شده، نه اینکه نفسی جای حادث بشه بعد بیاد بچسبه به این بدن، عارض بشه به این بدن. حالا هم که نفس حادث شده از این بدن، اون عقل فعال تا یه جایی پیش میاره، تا یه مراحلی، بعد دیگه بستگی به کسب و کار انسان داره. لیس للانسان الا ما سعا، دیگه به سعی خودت بستگی داره، چقدر تلاش کنی. لذا انسان ها با هم برابر نیستن، جسم ها همه مثل همه، اما نفوس متفاوتن در شدت و ضعف، در پاکی، در طهارت، در تعلق به دنیا، در بریدن از ماده، که وقتی اون طرف میریم حالا اینا بروز میکنه. اینجا نشون نمیده، اینجا همه مثل همه، عالم متشابهاته، ولی اون طرف که انسان میره، نفس از بدن جدا میشه، اون موقع عظمت وجودی طرف هویدا میشه، که این چه عظمتی داره، چه سرمایه وجودی داره. خب بنابراین نفسیت نفس نحوه وجود آن است، نه آن که پس از تمامیت هویتش بر آن اضافه و عارض شود که بخواد بیاد به چسب به جسم. و اما آن که از افلاطون مشهور است و قائل بدان است که نفس قدیم است، کلامی از افلاطون نقله که ایشون میگفت نفس قدیمه، نفس حادث نیست، اینجا حادث شده باشه، نفس قبل از بدن موجود بوده، بعد تعلق گرفته به ماده و بر اثر انقمار در عالم طبیعت علومی رو که در عالم مجردات داشته فراموش کرده. چون وقتی در عالم مجردات بود حجابی نبود، علوم رو داشت همه رو، حالا که تعلق پیدا کرد به ماده منقمر شد، فرو رفت در ماده، یادش رفت. به همین دلیل ایشون حالا میگه ها، به همین دلیل علم تذکریست، یاداوریست، که شما علم رو به طرف یاداوری میکنید. حالا استدلالاتی هم داره برای خودش. اون چی که از ایشون که آقا جا میگه مشهور است و قائل بدانه است که نفس قدیم است، بدین معناست که مراد وی از قدم نفس قدیم بودن مبدع و منشأ آن است. قدیم بودن همون عقل فعال رو میگه که اصل نفسه. مگه ما نگفتیم ما تحت تدبیر عقل فعال رشد میکنیم و میبالیم؟ یعنی اگر عقل فعال رو مثل خورشید در نظر بگیریم، ما مثل شعاعات او میمونیم که اون میشه پدر آسمانی ما و ما میشیم فرزندان اون عقل کلی، اون پدر آسمانی. شما در کتابهای شیخ اشراق، کتابهای رمزی که ایشون نوشته، یه سری رساله هایی داره شیخ اشراق، مثل سفیر سیمرغ، عقل سرخ، لغت موران، شبی با جماعت صوفیان، از اینجور رساله های کوچیک که رمزآلود نوشته اینها رو، خیلی برخورد میکنید که پدر شخصی مثلا در زندان بود، از پدرش نامه‌ای دریافت کرد. پدر که میگن اون عقل فعال رو میگن، زندان عالم طبیعت رو میگه. و بعضی هم در مورد کلام آقا امیرالمؤمنین که میفرماد انا آدم الاول، من آدم اولم، گفتن مراد از آدم الاول همون سنم، همون رب و نوع انسانی رو میگه، همون حقیقت فعالی که انسان رو پرورش میده، که مبدع و منشأ ماست. ما این که داریم تربیت میشیم، تکامل چجوری ما این شکل در آمدیم؟ نه پدر و مادر اون ما رو نقاشی کردن، نه خودمون، چه کسی ما رو نقاشی کرد اینجوری؟ یک ملک موکل، یک حقیقت مجرده انسانها رو داره پرورش میده با این شکل و قیافه. چرا خوک یه شکل دیگه ای داره، پلنگ یه شکل دیگه ای داره؟ اون حقیقتی که ما رو داره به این صورت تکامل میده و پرورش میده و میبالانه ما رو بالا میاره، اون میشه مبدع و منشأ نفس ما. آقا جان میگه ایشون که میگه نفس قدیمه، این نفس جزئیه ما رو نمیگه، اون حقیقت نفس و اون خورشیدی که ما شعاع او هستیم، به قول مولانا متحد بودیم و یک جوهر همه. در اون مرتبه متحد بودیم و یک جوهر، یه حقیقت بودیم. اینجا تو این عالم این تکثر حاصل شد. تکثر زیر سر چیه؟ ماده است. اگه ماده نباشه کثرتی وجود نداره. خب قدیم بودن مبدع و منشی آن است که نفس پس از انقطاعش از دنیا به سوی او باز می‌گردد. کلامی داره حضرت عیسی مسیح که در روایات ما هم هست که می فرماد انی ذاهبون الى ابی و ابیکم السماوی، من می روم به سوی پدر آسمانی خودم و شما. پدر آسمانی خودم و شما. حالا بعضی از این کلام گفتن خب ایشون پسر خداست. نه خیر، گفت پدر آسمانی خودم و شماها. اون پدر آسمانی ما همون عقل فعاله. که پس از انقطاعش از دنیا به سوی او باز می‌گردد. حالا می‌خوای بگی روح کل، می‌خوای بگی عقل فعال، می‌خوای بگو رب و نوع انسانی، هر اسم دیگه‌ای که می‌خوای بذاری کار نداریم. یک حقیقتیه که ما رو پرورش میده، مظهر ربوبیت خداونده، نه اینکه مستقل باشه. او هم خودش مظهر ربوبیت حقه، کانال فیض الهیه. چون این قضیه رب و نوع یه عده‌ای رو به گمراهی کشیده، بعضیا تعبی دارن، تحاشی دارن از به کار بردن لفظ رب و نوع. یعنی بت پرست ها اینها از حکما انبیا شنیده بودن یا رب و نو ارباب انواع فرشتگانی که تربیت میکنن موجودات رو. رفته رفته بعد از انبیا اینا رفتن به طرف پرستش این ارباب انواع. بلاس کجا میدونستن ارباب انواعی هست؟ رفتن به طرف پرستش اینها و بعد اینها رو مستقل دانستن و بعد به اینها رنگ و لعاب انسانی زدن و بت پرستی و اون داستان ها پا گرفت. در حالی که ما میدونیم این ارباب انواع از خودشون اراده‌ای جدای از اراده خداوند ندارن. همونجوری که در قرآن میخونیم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، فعلشون تحت امر الهیه. پس جناب افلاطون هم اگر میگه نفس قدیمه، این نفس حادث جزئی اینجا رو نمیگه، اون حقیقت نفسونه. همچنان که کلام مبارک امام صادق علیه السلام در حدیث پیشین که فرمود کنانی قدیمون و عیانی محدث، این یه حدیثیه برای این معنا تعبیر میشود. این حدیث آقا جان این حدیث رو در هزار و یک کلمه از قول جناب سهروردی نقل کردن، یه حدیث نسبتاً طولانی هم هست و شرح کردن. اگر اشتباه نکنم در نصوص بر فصوص هم هست، یعنی حدیثش و شرح حدیثش، که اونجا امام صادق علیه السلام این قسمتی از عبارت حضرت که کنانی قدیمون، یعنی باطن من قدیمه و عیانی محدث، عیان من و ظاهر من حادثه. خب یعنی چی؟ کنانی قدیم، عیانی محدث، ظاهر من حادثه و باطن من قدیمه. آقا جان می‌فرماد این همین معناست. کنانی قدیم منظور اون حقیقت رب و نوع انسانیه، اون حقیقت، اون مبدأ فعاله، اون روح کل یا نفس کله که او قدیمه، چون ورای عالم ماده است. هر چیزی که زمانمند نبود میشه قدیم. اما عیانی محدث، عیان من، ظاهر من حادثه. اینجا در عالم زمان متولد شده، حادث شده این نفس، اینجا به وجود آمده، این جسم حادثه، این نفس هم حادثه، این نفسی که از این بدن منتشی شده حادثه. حالا این بالیده نفس به مرتبه ای رسیده، متصل شده به اون حقیقت قدیم که او شده جزو نفسش. مگر اتحاد عاقل به معقول چی میگه؟ مگه نمیگیم با هرچی که تعقل میکنیم یکی میشویم؟ کسی که با اون حقیقت فعال متحد میشود، متصل میشود، ادراک میکند آن را، میشه متحد با او و او میشه جزء نفسش. لذا کنانی قدیم، باطن من قدیمه اما ظاهر من حادثه. من امام صادق اینجا به دنیا آمدم، در مدینه در نمیدونم سال چند هجری متولد شدم، نبودم، بود شدم. اما کنانی اون حقیقت من چی؟ اون قدیمه که اون ورای عالم ماده است، ورای زمانه، که حدیثش رو به تمامه آقا جان شرح کردن. حالا در هزار و یک کلمه جلد چندم، باید دقت کنیم پیدا کنیم، فکر میکنم اشتباه نکنم در نصوص بر فصوص هم، شرح فصوص فارابی، اونجا هم آقا جان این حدیث رو آوردن شرح کردن. خب این جلسه هم نرسیدیم شرح رو آغاز کنیم، انشاءالله جلسه بعد که وارد شرح این عین نهم بشیم و از برکاتش بهره مند بشیم. و السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.